بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح پرفتوه امام راحل رضوان الله علیه و همه شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. خدای متعال رو شکر می کنم که حیاتی فاضل فرمود و توفیقی که خدمت شما عزیزان در این محفل نورانی شرفیار بشه، باشد که به توفیق الهی وظیفه هرچند کوچک و کم ارزش را ادا کرده باشد. بیانات عزیزان در این زمینه و جانب اهمیت این طرح و نیاز جامعه در شرایط فرهنگی فعلی به این گونه آموزش ها با استدلالات و مستندات معتبر شنیدید، لذا عرایزم را از یک خاطره ای از یک دوران خیلی قدیم 75-6 سال قبل شروع میکنم. این خاطره مربوط به دورانی است که بنده 5-6 سال داشتم. گذاشته بودنم من را توی مکتبی که قرآن یاد بگیرم. اون وقت ها بچه ها رو قبل از اینکه برن مدرسه، بچه های متدین و خانواده های مذهبی یه دوران یک ساله مثلا میفرستادن مکتب قرآن یاد بگیرن. یه امه جزهایی بود، نمیدونم نمونش دیده باشید یا نه، اول از الفبا شروع میشد و کم کم خواندن عبارت های عربی و قرآنی و چند تا از سوره های کوچیک قرآن، اینا را سال اول به بچه ها تعلیم میدادن. یادم صفحه اولش هم نوشته بود هو الفتاح العلی. خب ما میرفتیم اونجا، اون خانم مکتبدار که الان یادم هست هم خانهشون و هم شخصشون و هم خصوصیات جلسات و اینها رو به ما یاد میدادن، اینجور بخون، ما میگفتیم چشم، سعی میکردیم یاد بگیریم و درست بخون. این امه جزها پشتش یه صفحه بود نمیشته بود اصول دین، یه دایره کشیده بود توحید و نبوت و اینا توش نمیشته بود. اون صفحه آخرش هم یه دایره دیگه نوشته بود فروع دین، نماز و روزه و اینا توش نمید. یه خورده که با الفبا اینا آشنا شدیم، اینا پشت این همه جز نوشته اصول دین فروع دین و یعنی چی؟ بالاخره از ملا باجی پرسیدیم و یواشواج یاد گرفتیم که اصول دین و مذهب 5 راست و اولش توحید و الاخر. خب اینا همینطوری که دستور میدادن ما یاد میگرفتیم و معنیشم درست نمیفهمیدیم. بنا بود که ما همینطور یاد بگیریم و وقتی سوال میکنن جواب. اصول این چند تاست؟ پنج تاست. اول دوم کمک کمک یه خود بزرگتر شدیم و مدرسه رفتیم و اینا، اون یه خود چشمونشون باز شد و چون و چرا و اینا تو ذهنمون اومد که اینا یعنی چی؟ برای چی ما اینا بخونیم؟ اصول دین یعنی چی؟ دین چیه که یک اصولی داره، یه فروعی داره؟ این چیه؟ از کجا پیدا شده؟ کی گفته که اینا اصوله؟ اینا فروعه؟ حالا به ما چه که این اصول و فروع هست؟ من چرا باید اینا یاد بگیرم؟ این گونه سوالات تدریجا هی رشد میکرد، میبالید، بیشتر میشد، عمیق‌تر میشد. سوالات در ذهن بیشتر ذهن را میکاوید. بالاخره تا مدرسه رفتیم و چند سالی بعدش کتاب شرعیات درس میگفتن، یه جزء کوچولوی کاغذ کاهی بود، کل دین را در همین نامی کتاب شرعیات. شاید پیرمردا نداریم تو جلسه، یادشون باشه. اونم یه اصطلاحاتی داشت، گاهی خود معلمی هم که درس میگفت نمیفهمید چی میگفت، اینا بخونید، ما یاد میگرفتیم، حفظ میکردیم تو امتحان جواب. خیار قبل مثلا، نمیدونم خیار، مثلا در نماز قیام متصل به رکوع، نمیتونم یعنی چی قیام متصل به رکوع. حالا اینو چرا باید یاد بگیریم ما مثلا؟ بالاخره گذشت، دوره ابتدایی رو گذراندیم، اندکی از این سوالات با یک جوابهای کلی و مبهمی و اینها جوابش رو یاد گرفتیم. یه سوالاتی که بالاخره مردم دینهای مختلفی دارن، بعضی ها بیدینن، بعضی ها دیندارن، ما دینمون اسلام است، مذهبمون شیعه است، اینا رو باید یاد بگیریم، باید عمل کنیم، اینا شو باید اعتقاد داشته باشیم، میگن اصول دین، اینا شو که باید عمل کنیم، میگن فروع دین. اینا رو کمابیش یاد گرفتیم و به خود خودمون رو قانع کردیم، اینکه ما اگه بخوایم مسلمون باشیم باید اینا رو بهش اعتقاد داشته باشیم، اینا هم عمل کنیم، این میشه دین داریم. ولی همینطور این سوالات روز به روز عمیق‌تر میشد و گسترش پیدا میکرد. از کجا بفهمیم که این دین از کجا آمده، خدا نازل کرده، از کجا بفهمیم پیغمبر درست بوده، تا بالاخره از کجا بفهمیم که این کتابی که به نام قرآن در دست ماست همونه که بر پیغمبر نازل شده. و همینطور روز به روز این سوالات هی وسیع‌تر میشد و ذهن ما انباشته می شود از سوالات. گهگاهی بعض جوابهای تا حدی قانع کننده یاد می گرفتیم، خیلی هاشم قانع کننده نبود، همینطور خلجان می کرد تو ذهنمون، تا دنبال می گشتیم یک روزی پیش بیاد یک کسی رو پیدا کنیم که اینا رو برامون درست شرح بده. تا بالاخره از شما چه برهان، بعد از دوره ابتدایی اومدیم طلبه شدیم، از سن 13 سالگی، یعنی تقریبا 70 سال پیش، 70 اندکی کمتر، 68 سال. از دورانی که طلبه شدیم گفتیم این جایی رو پیدا کردیم که باید این سوالات ما جواب داده میشیم. خب یه مدتی هم گفتم باید ادبیات عرب بخونیم اینا، هم خب گفتم چشم. بعدش کم کم خود مباحث علمی و اینا که مطرح شد و فقهی و احیانا کلامی و اینا، دیگه این سوالات گل کرد، گاهی ما را اذیت میکرد. خدای متعال لطف کرد در هر زمانی در هر جایی بودیم، اینایی که میگم تا حالا مربوط به شهر خودمون یزد، بعدش مدتی نجف بودیم و برگشتیم قم، از زمانی که خدمت مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه شرف یاب شدیم، خیلی امیدوار شدیم که این سوالاتمون جواب حسابی پیدا کنه و همینطور هم بود. اما با فرصت و تأنی و صبر و حوصله دلمون بخواست همون روز اول همه چیز حل بشه، اون نمیشه. تقریبا 50 سال بلکه بیشتر این سوالات همچنان در ذهن ما خلجان میکرد و گاهی فشار میوردیم، ناراحت میشدیم، گاهی قانع میشدیم، گاهی تجاهل میکردیم، گفتیم حالا که نمیفهمیم جوابشو ولش کن. بعد از 50 سال تحصیل علوم دینی میتونم به شما بگم که تا حدود زیادی این سوال ها جواب های قانع کننده ای برای خودم پیدا کرد. شاید هنوزم بعضی هاش احتیاج به تحقیق بیشتر داشته باشه. جواب هایی که پیدا کردم دیدم ای کاش این جواب ها از 50 سال پیش کسی برای ما یواش یواش بیان میکرد. چقدر ما این در و اون در زدیم، از این اون سوال کردیم، چه کتاب های مطالعه کردیم، فارسی، عربی، از این استاد، اون استاد، نهله های مختلف اصولی، اخباری، من همه اینا استادش داشتم، استاد اخباری داشتم، استاد اصولی، فلسفی، عارف، این همه باید تکابو کنیم تا بعد از 50 سال بعضی سوالات جوابش پیدا کنیم. نمیشد این جوابهاش ساده تر طوری نوشته میشد، بیان میشد. از همون سالهای جوانی یواش یواش تا یه دوره ای، حالا نمیگم یک شبه، اما آخه یه دوره یک ساله دو ساله این جوابش رو یاد میگرفتیم ما. و حقیقت اینه که در طول این 50 سال من نه کتابی پیدا کردم که اینجور سوالات و جواب روشنی مجموعه نا بعضی ها چرا مجموعه انسانات پاسخگو باشه، نه یه استادی پیدا کردم که همش این باشه که اینا رو به کسی یاد بده. مدت ها اتفاق می افتن دومان استادی را می افتینیم اصرار و فرصتی پیدا بشه، اون استاد وقتی داشته باشه یکی از این مسائل رو برای من تدریس کنیم. حالا به عنوان نمونه عرض می کنم، یادی هم از بعضی اساتید شده باشه که حق کردن ما داشته. من از وقتی که رفتم نجف درس مرحوم آقای فانی، علامه فانی که چندی پیش فرمون شده از مراجع بودن، درس مکاسب ایشون می رفتم در نجف، ایشون لطف خاصی به ما داشته. طلبای نجف رجب و شعبان را میرن زیارت دوره، معمولا در 15 روز تعطیل میکنن، پیاده میرن و کربلا و کاظمین رو برمیگردن یا قسمتی شو پیاده میرن. ما ازشون خواهش کردیم که آقای مسئله جبر و تحفیظ شما برای ما حل کنید، شما این چند روزی که درس ها تعطیله رو میرن زیارت دوره شما تا نرید، ما هم نمیریم، باشه اینو از شما یاد بگیریم. ایشون در 2 دوره تعطیلی بحث جبر و تحفیظ رو برای ما گفتن و من یاد داشته برداشتم که شاید تو کتاب هم بعضی هنوز بعضی نوشته هاش باشه. منظورم برای که یکی از این سوالات، حالا ما اینقدر دلمون خوش شد یه استادی پیدا کردیم که لطفی داشته باشه به ما و حرف ما رو گوش بده و حاضر باشه. من فقط هم تنها من میرفتم، منظرشون در جدیده بود، خونه ما حقوقش بود، ما میشدیم هر روز میرفتیم اونجا تو هوای گرم نجف و میرفتیم درست ایشون. منظورم که برای فهمیده یه مسئله گاهی مدت ها باید بگنیم استادی پیدا کنیم که تا از او خواهش کنیم التماس یه فرصتی پیدا بشه از درس های دیگه مثلا کم بگذارم. بالاخره همیشه بعد از اینکه یه خود این سوالات نابرم حل شد آرزو میکردم که یه فرصتی پیش میاد که این سوالات رو اولا خود مجموع این سوالات یک سامانی بهش داده بشه، نظمی، یه ارتباط منطقی بینش برقرار بشه، چند دسته این مسائل میشه و بعد هر کدوم هر دسته از اینها را یه جواب نسبتاً روشنی که تحصیل کرده های در حد دیپلم بالا بتونن بفهمن. منتظر این همچون فرصتی بودن تا بعد از انقلاب، اوائل انقلاب یه مقداری نوسانات فکری در بعضی از انقلابیون پیدا شده بود و مکتب‌های خاصی و گرایش‌های مارکسیستی و غیر لیبرالیستی و این حرف ها، بعضی از عزیزان به این فکر افتادن که یک دوره آموزشی برای این کار در نظر گرفته بشه که برای جوانایی که علاقه‌مند هستن تدریجا اینا بیان بشه. اون وقتا هم کتابی هم نبود، به صورت کتاب در میاد، در اختیار دیگران هم قرار بگیر. حالا کی درس بگه، کجا درس بگه، برای چه کسانی بگه، اونا چگونه انتخاب بشن، چگونه لوازمش فراهم میشد، اینها روی همه اینها بحث و فکر و اینها انجام گرفت تا طرحی تهیه شده. این بود که اولین سال تولد طرح ولایت در اون وقت شروع شد در مبارک آباد اطراف آبنی. خب حالا 20 سال میگذره دیگه، سعی شد در این مدت حقیقتاً حاصل زحمات 50 سال به بالا، کمتر از 50 سال نیست، بیشتر هست، زحمات که در طول 50 سال در جاهای مختلف پیش اساتیدی، شاید اکثر استفاده ما از مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه بود، ولی اساتید دیگری هم نقش داشتند. خدا انشالله اونایی که یادم هست همه شما به ملأ اعلا پیوستند، خدا بر علوم و درجاتشون بیفزاید، حق اونها را از خزانه کرم خودش ادا کنه. نتیجه این بحث ها اینا این شد که ما به این نتیجه رسیدیم طبیعی ترین اولین ترین سوالاتی که برای آدمیزاد مطرح میشه به عنوان یک موجود فهیم، هوشیار، مختار، تصمیم گیرنده با اراده اینه که من برای چی باید تلاش کنم، زحمت بکشم که چی بشه. قبل از اینکه این سوال جدی برام مطرح بشه جوابش جواب نانویسا داره که باید غذا بخورم تا سیر بشم، باید گرسنگی میکشم، ناراحته، لباس باید بپوشم چنین و چنان تا سایر نیازهایی که آدم در زندگی داره، و بالاخره کلید همش هم ریال است، باید پول در آورد تا بتونیم اینا را تأمین کنیم، پس باید برم یک کاری پیدا کنم، درآمد داشته باشه تا بتونم غذای خوب، لباس خوب، خانه خوب، وسیله خوب، همسر خوب، بعدم بچه های خوب تربیت کنم. اینا را همه میفهمیم، اما آخر در 5-6 سالگی به ما گفتن یه چیزی هم به نام دین و اصول دین و فروع دین و اینا هم هست، اینا برای چیه؟ اونا که همه مردم میدونن باید درس بخونن، باید کار بکنن، مهارت یاد بگیرن، شغل پیدا کنن، درآمدی پیدا کنن تا زندگیشون اداره بشه. دیگه چی؟ اون دیگه چی؟ این چی بود که این همه اصرار از اون دوران 5-6 سالگی این الفاظی که معنیش هم نمیفهمیدیم ما درست اینا را هی تو گوش ما کردن، واجبه اینا را باید یاد بگیرید چنین و چنانم. بعد هم هی سوالات بر اونا افسوده شد به یک انبوهی از مسائل غیر حسی غیر تجربی. برای ما پیدا شد که آیا بعد از مرگ خبری هست یا نیست، اگه هست چه جور میشه، واقعا خدا چه کار داره با آدم، چرا ما را خلق کرد، خلقه که چطور بشه. خب میخواست رحمت بده، خواست اول ما را میبود تو بهش، همه راحت بده بهش، خب کم نمیبود از رحمت خدا، چرا ما را آورد اینجا با این گرفتاری ها. بعدش پیغمبر فرستاد، پیغمبر چقدر باید خون دل بخورن، چقدر پشته بشن، چقدر رنج بکشن، چقدر توهین ببینن، ناراحتی بکشن، که چی؟ که ما به دین عمل کنیم. اون دین عمل کنیم چطور میشه؟ اگه به دین عمل نکنیم مثلا غذا گیرمون نمیاد بخوریم، همسر پیدا نمی کنیم، خونه نداریم، اونایی که بی دینن در چکار بیدن؟ در این برخ جوابهای نیمبندی بود که در یک عصرهایی هم کم و بیش ما به اینا قانع میشدیم. میگفتن ببین ما رمزون که میشه جنایت کم میشه، مردم کمتر گناه میکنند، کمتر به هم خیال دین، برای اینه که آدم تا زندگی آرام و امنی داشته باشه، مردم به هم ظلم نکنند. خب میتونم راست میگم دلیل تجربی داره. محرم و سفر همینطور، مردم وقتی فکر دین میفتن کمتر گناه میکنند، کمتر به هم اذیت میکنند. بعضی شفته واقعا برای همینه دین، خدا یه جوری ما رو خلق میگرد همه امن و راحت، اصلا تو بهشت بودیم. چرا باید بیم اینجا این زلزله ها، این سیل ها، این جنگ ها، اینا رو ببینیم؟ اون وقت آخرش اگه به دین عمل کنیم و اگر با چندین اگر و احتمال و شاید، حالا اگه اعتقاد به آخرت نداشته باشیم چطور میشیم؟ بعد به قرآن که آشنا شدیم میگه خیلی چیزا میشه اگه نداشته باشیم. مهمترین جنایت هایی که به صورت های مختلف در عالم واقع شده قرآن میگه مال عدم اعتقاد به آخرته. چند تاش بخونم براتون بد نیست. اذا ذکر الله وحده اشمعزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. وقتی صحبت از خدای یگانه میشه و انبیا اولیا، صحبت از خدای یگانه و پرستش خدای یگانه میکنن، کسانی که ایمان به آخرت ندارن اینا چندششون میگیرن. اشمعزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. تعلیق الحکم علی الوصف یشعر بالعلیه، چونی کسانی که ایمان به آخرت ندارن چشمش رو میگیره، یعنی چون ایمان ندارن. و کدارک زعنان کل نبی عدوان شیاطین الانس والجن، تا آخر آیه با شیاطین جن و انس و فرستادیم، با انبیا مبارزه کردن که چی بشه؟ ولی تسقا الیه افئدت الذین لا یؤمنون بالآخره. یکی اونا که ایمان به آخرت ندارن تحت تأثیر شیاطین موقع میشن دل بدن به حرفای شیاطین. وقتی آدم ایمان به آخرت نداره همه چیزشو در دنیا میبینه. حالا که خود مردم همینطور باشن فکر نکنید چیز عجیبیست، صبح از خواب پا میشیم برای همینه دیگه، غذا بخوریم، راحت زندگی کنیم، مردم بهمون احترام کنن، یار امام خوش آمد، دستمون ببوسم، همین هستی. اما ایمان به آخرت یه چیز دیگه میگه، میگه همه اون چی شما تو این زندگی این دنیا میبینید، خود شما، بزرگتر از شما، گذشتگان شما، آیندگان شما، علمای شما، دانشمندان، فیلسوفان، همه اون چه مربوط به دنیاست، انما الحیات الدنیا لعب و لهو، همه اینا بازیچه و سرگرمی. زندگی واقعی در آخرت است. و ان الدار الاخره لهی الحیوان، زندگی اونه. اینا بازیچه ایست، یه اسباب بازی نیست که بچه هایی در سن چند سالگی اسباب بازی براشون میخرید، اون کارشون همین. ما هم یه اسباب بازی هایی در اختیار گذاشتن چون بچه ایم. اگر به بلوغ عقلی برسیم میفهمیدم باشیم دل به اینا نمیدندیم، رئیس باشن یا نه، فوش بدن یا تعریف کنن، برای شما تعریف بکنیم. میگه خدا چی میخواد از این؟ اون زندگی برای چی جور باشیم؟ پس از کوچکترین جنایات تا بزرگترینش مال اینه که آدم آخرت رو فراموش کنه. ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. ان الذين يضلون عن سبيل الله، هر کس از راه خدا گمراه میشه مال اینه که روز حساب رو فراموش کرده و عذابی سخت خواهد داشت. ان الذين يضلون، سوره صاد، عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. به عنوان مثال گفتم، یکی از این اصول دینا که خونده بودیم، آدم بعد از مردن زنده میشه، منو معاد است اسمشون، اینا تو همه چیز آدم اثر داره. امروز شما در تمام حرکت‌های فردی و اجتماعی انسان‌ها در همه سطوح در همه کشورها مطالعه کنید، هر جا انحرافی، کوتاهی، لغزشی، جنایتی، تا بزرگترین جنایت‌هایی که همینطور مردم رو می‌کشند هیچ ککشون هم نمی‌گذره. چرا؟ برای اینکه غیر از دنیا چیزی نمی‌خواد. میگن این از هرچی بیشتر استفاده کنیم. این هی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، زندگی همین است. عاقلانه اینه که هر کس هرچی میتونه بیشتر لذت ببره، کار عاقلانه است. روی این فکر بنده هم اگه قدرتی دستم بیان میشم اوباما و یمسانون، آخه فکر لذت خودم، ریاست خودم، پست خودم است. از هر رای بهتر تامین میشه اون مهم. به دیگران چی میشه؟ هرچی میخواد بشه. این منشأش از همونجاست که بابا غیر از این دنیا خبری دیگه هم هست یا نه؟ اگه هست چه نسبتی داره با این عالم؟ کسانی که میگن نسبت این عالم به عالم آخرت از یک چشم به هم زدن نسبت به یک عمر هزار ساله کمتری، تمام عمر 100 ساله این دنیا شما حساب بکنید نسبت به آخرت فرسی بسنجید، به اندازه یک کسی که هزار سال عمر داره میشه یک چشم به هم بزنید، عمر دنیاش همون یه چشم به هم زدنه. چرا؟ برای اینکه اون بی نهایته. این 100 سال، 1000 سال، 10 میلیون سال در مقابل بی نهایت فرقی نمی کنه. ما باورمونه که زندگی اونه و بعد داریم اونجا فکر کنیم. خب اگه این اصول دینی که پشت عمه جز نوشته شده بود و من در سن 5-6 سالگی خوندم راست باشه و باور کنم، باید فکر این باشیم که اونجا چه خواهد شد، چی کنم؟ اون نمیدونم باید چی کنم. حالا دلم میخواد، اون نمیدونم چی کنم. نمیدونم یعنی نسبت به خودم چی بخورم، چی بپوشم، تو خونه با همسرم چجور رفتار کنم، بچه‌م چجور تربیت کنم، با همسایه چجور برخورد کنم، با معلم، با استاد، با فرمانده، با فرمانبردار، تا درسته اون کسی که در رأس هرم قدرت در یک کشوری است چگونه باید رفتار کنم؟ نمیدونم. اگه بعضیاشو به زحمت خیلی فکر کنم و بحث کنم و اینا حل کنم، یه چیزهای خیلی ساده ایشه. بله، دقیقا هر روز هر ساعت چه کار باید بکنم، به چی نگاه کنم، به چی گوش بدم، چی بگم، چی نگم، کیا دوست بدارم، کیا ندارم، کی میتونه اینا رو معین کنه؟ جواب این سوالی که پیغمبر باید بیاد دین بیاره تا اینا رو درین کنه. این همون بود که بعد توحید نبوت بود. ما همون روز اول از 5-6 سالگی تو گوش ما میکردن که باید بدونی خدا که تو را آفریده یه راهی بهت نشون داده باید چگونه زندگی کنی. اونا باید یاد بگیری، اون پیغمبر باید بگی. معلوم شد که اون فرمول اصول دین خیلی کارسازه. ما فکر میکردیم یه چیزیست باید حفظ کنیم بگیم یه نمره بگیریم، نه، این اساس زندگی انسانه. سعادت و شقاوت ابدی ما بستگی داره به همین. خدا را قبول داری یا نه، آخرت را قبول داری یا نه، پیغمبر را قبول داری یا نه. این را وقتی بخواد در یک نظام علمی در بیارید، خدا شناسیش میشه هستی شناسی، تو بفهمی این هستی آفریننده‌ای داره یا نداره. معادش میشه انسان شناسی، انسان همین موجودیست که 70 سال زندگی میکنه، بعد میکننش زیر خاک، میگنده، متلاشی میشه یا نه. این یه دوره محدودیست، یه دوره جنینیست. اینجا باید خودشو بسازه برای ورود در یک عالم ابدی. اگه این دوتا رو پذیرفتیم، چه کنم که از اینجا به اونجا برسم؟ پیغمبر بندیم. تا اینجا این سه اصلیست که ما باید اینا بپذیمش. خوب سوالات فرعیش را اینا رو حل بکنیم. وقت گفتیم خدا هست، خدا چرا ما رو آفریده، برای چی، چگونه زندگی ما رو تأمین میکنه، چه قوایی در وجود ما قرار داده، الی آخر. بعدش میرسه به این که حالا که پیغمبر آمده چی آورده برای ما. اگر ما اینا رو دستبندی کنیم، میرسیم به این که اول باید ببینیم چی خوبه چی بد. میگیم این کار خوبه این کار بد. ما که از بچگی به اون میگفتن این کار را نکن بده، اون چون پدر مادر میگفتن، میگفتیم خوب. بعدش کم کم بزرگی شدیم، آخه چرا بده؟ کی گفته بده؟ میگم نگاه من نامحرم نکن، اون کی بده؟ اون خیلی خوشش میاد، خیلی هم خوبه است. کی گفته بده؟ پس خوب چیه؟ بد چیه؟ این یه بخشیست که وقتی امروز بخوان این را در قالب یک علمی در بیارن، میشه فلسفه ارزش ها یا فلسفه اخلاق. خوب و بد ها را وقتی تعیین کردیم، این خیلی عام است، خوب و بد ها نسبت به دیگران چیه، این وقتی تنظیم بشه میشه فلسفه حقوق. دیگران چه حقی بر ما دارن که اگر ادا کنیم خوبه، اگر نکنیم بدیم. آخرش میرسه به این که وقتی جامعه تشکیل شد احتیاج به مدیر داره این جامعه. این مدیر کی باید تعیین کند؟ چه صفاتی باید داشته باشه؟ حقش چیه؟ چه اندازه حق داره تو کار مردم دخالت کنه؟ چه قانونی را باید اجرا کنه؟ اونم چه فلسفه سیاست؟ پس مجموع اینا رو ما در 6 بخش میتونیم طراحی کنیم: هستی شناسی، انسان شناسی. یکیش یادم رفت، وقتی گفتیم از چرا باید بشناسیم، من معرفت شناسی است که نتیجهش میرسه به معرفت دینی. این 3 تا اصل اولی است، در واقع همون توحید و نبوت و معاده، این شکل علمی پیدا میکنه و سیستماتیک میشه، اینجوری میشه. بعد محتوای این دینی که به ما دادن چیه؟ اولا خوب و بد یعنی چی؟ رابطه ما با انسانهای دیگه بر چه اساسی باید باشه؟ و بالاخره رابطه ما مدیر جامعه و با سایر مردم باید بر چه اساسی باشه؟ این هم میشه فلسفه اخلاق، فلسفه حقوق، فلسفه سیاست. اینها را حقیقتا من عرض میکنم، بار دیگه هم تکرار میکنم، اون چه در این زمینه من یاد گرفتم به کمک اساتید و دوستان و کسانی که هم بحث بودیم، سالها زحمت کشیدیم، مباحثه کردیم، کتاب نوشتیم، بحث کردیم، بعد از 50 سال حاصلش این است که امروز رایگان در اختیار شما قرار داده شده. نه شما باید دنبال استاد بگردید، نه مسافرت کنید به عراق یا جای دیگه، شهر دیگری. حتی بالاخره پذیرایی هم یا شما می کنند، حالا پذیرایی دانشجویی. بنابراین صرف نظر از این که چه کسانی مؤثر بودن، شما اول باید خدا را شکر کنید که زحمت 50 ساله شما را در 50 روز بهتون تحویل میدین. چقدر در عمر شما افسوده میشه؟ تنها بر عمر شما افسوده نمیشه، وقتی شما در دیگران اثر بگذارید، برای کسان اونها بیان بکنید، مشکلاتشون رو حل کنید، هزاران و میلیون ها ممکن است در سایه معلومات شما و عمری که ذخیره میکنید به جای 50 سال درس خوندن، در 50 روز اینا رو تحویل میگیرید و بقیهش صرف راهنمایی دیگران میکنید. هم سعادت و آرامش را برای خودتون در این دنیا، هم برای خانواده و دوستانتون، هم برای جامعتون و نهایتا برای بشریت میتونید تأمین کنید به برکت قرآن کریم و کسی که این قرآن را بر اون نازل شده، محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین.